با اطمینانی ندارن اونا،
ولی میشه از ولی...
افراد معلول رو رصد کنن، پایش درسته. کنن
آقای دکتر رفت
سر کار بعد دو سال چه وضعیتی داره مثلا چیکار میکنه اینا مثلا نمیشه. باید ببینیم مثلا آینده اون تا 20 سال 25 سال تا بازنشستگیش به چه نحویه. یه سامانه میخواد، یه رسیدگی اونجوری باشه که مشخصش این فرد معلول الان تو چه وضعیتی قرار داره، بیکار شده سر کار میره، اون وام اشتغال به دردش خورده یا رفته خریده یه ماشین خریده زیر پاش یا قسمندی فقط داره میده. یعنی همه اینا یه چیزه منوز شده است که متاسفانه مثلا فقط هم بسیسی نیست که باید اینو متولیگری بکنه، بلکه باید خود دولت به صورت کلانش حکومت خب. اینو تولیگری بکنه و نظارت کنه.
تصور نمی کنید به عنوان مدیرعامل جامعه معلولان ایران با کمک سازمان بهزیستی کشور یک چارچوب دانش محوری از این اقدامات رو به عنوان پروتکل، به عنوان شرح اقدام داشته باشیم و بعد از ظرفیت داوطلبان اجتماعی استفاده بکنیم توسط نهادهای اجتماعی که به کمک این مددجوها بیان؟
آره از این که لازمه، یعنی باید
تجربه جهانی هم همینو میگه.
نکته مهم اینه که خب شما اگه فرد معلول اشتغالش درست بشه استقلالش هم درست میشه،
بدون شک
نیازهای بعدیش هم درست میشه،
ولی مسئله سری که اینجا ما
درست میشه. ولی شما الان صفر رو که گرفتی دیگه صد هم پیشته، ما اینو نداریم تو جامعه همون. یعنی معلول رو من اصطلاح خوبی نیست، مستمری بگیر دائم العمرش کردیم. اگر اون هزینه ها رو ما سرمایه گذاری کنیم برای اینکه اون دستش تو جیب خودش بره، شاید لزومی نداره ما انقدر مستمری به فرد معلول
همین
خودش رو پا خودش وای میسه کار میکنه، حالا یا به عنوان کارآفرینه یا به عنوان شخصه یا به عنوان کارمند دولته یا بخش خصوصیه. ما الان برای بخش خصوصی چه برنامه‌ای داریم که بچه معلول رو استخدام کنه و تداوم داشته باشه اشغال اشتغال اون فرد.
همینطوره.
اینا رو باید بیاریم رو کاغذ و پتانسیل های جامعه رو هم ببینیم، مثلا آقا شرکت مثلا شما چقدر میتونید از این بچه ها رو جذب کنید، مسئولیت اجتماعی دیگه.
بله بله، البته با توجه به دستبندی ها و همینطور گروه بندی ها، چون سطوح آسیب در این مددجو متفاوته، بنابراین سطوح بله. کارآمدی اونها هم متفاوته و هر کدوم به جای و به اندازه‌ای که ممکن هست حتما به کار میان. بسیار متشکرم از شما.
خواهش میکنم، به امید روز روشن برای سرزمین ایران عزیز.
خدا نگهدار. خانم آقایان، آنچه شنیدید گفتگوی من با آقای دکتر کامران آرمان بود درباره اشتغال آفرینی و توسعه کارآفرینی معلولان. شنونده ما باشید همچنان در راه یافت.
تضارب آرا
و تبادل اندیشه‌ها،
بررسی فرصت‌ها،
تبیین چالش‌ها،
وسعت شاخص‌های پیشرفت،
ارائه نظرات کارشناسی.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. در
رهیافت.
رادیو اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه اید. رادیو اقتصاد.
شنوندگان رهیافت، همطور که خدمت شما اشاره کردم مهمان دیگری هم به مناسبت گرامی داشت هفته بهزیستی در کشور به ما پیوستند. معاون محترم سلامت اجتماعی این سازمان آقای دکتر موسوی چلک که البته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر و عرض تبریک دارم مصدر شریف شما و همه همکاران و اعضای سازمانتون.
به نام خدایی که در این نزدیکی است عرض سلام دارم خدمت شما استاد بزرگ و همراهان عزیز برنامه و اجازه میخوام تبریک بگم به همه همکارانم در بخش دولتی و غیر دولتی، فعالین، خیرین، اصحاب رسانه فعال در حوزه اجتماعی این هفته بهزیستی رو وعده احترام میکنم به همه کسانی که از سال تأسیس تا کنون تلاش کردن و امروز دستشون از این دنیا کوتاست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در مورد حوزه سلامت اجتماعی فعالیت‌های زیادی و البته کارهای زیادی رو میشنویم، ولی الزامات سلامت اجتماعی امروز با مختصاتی که جامعه ایران داره، با مختصاتی که دنیای ما پیدا کرده چی هست و سازمان بهزیستی در این باره مسئولیت مستقیمی داره، این مسئولیت‌ها چی هست؟
این سازمان بهزیستی از زمانی که تأسیس شد 7 فعالیت بیشتر نداشت و بیشتر هم نگاه حمایتی بود، حمایت از خانواده‌های نیازمند و بعد افراد دارای معلولیت. امروز که با هم داریم صحبت میکنیم بیش از 170 فعالیت داره و همونطور که از اطلاعیم به درستی اشاره کردید، سازمان امروز به استناد قانون متولی سلامت اجتماعی است.
درسته
که حمایت اجتماعی بخش کوچیکی از سلامت اجتماعی رو در بر میگیره. طبیعتاً با این تغییر نگاهی که نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اجتماعی نسبت به سازمان بهزیستی داره، نشون‌دهنده اهمیت این حوزه است. یک، دوم، کار در ارتقای شاخص سلامت اجتماعی اگه ما بخوایم به عنوان یک محور در واقع داشته باشیم چند تا الزام رو داره. یکی اینکه تنوع و گستردگی شاخص هایی است که در حوزه سلامت اجتماعی ما باید داشته باشیم، از رفاه بگیریم، سرمایه اجتماعی بگیریم، دسترسی برابر بگیریم، عدالت اجتماعی رو مد نظر داشته باشیم، حتی تا محیط زیست و سلامت و کاهش آسیب های اجتماعی و یک گستره مختلفی و متعددی از شاخص ها رو زیر حوزه سلامت اجتماعی داریم. خب این نشون دهنده اینه که سازمان بهزیستی اگه بخواد تولیگری این حوزه رو داشته باشه الزاماً باید بتونه با سازمانهای مختلف تعامل داشته باشه و الزاماً سازمانهای مختلف باید بتونن برای تحقق شاخصهای سلامت اجتماعی وظایف خودشون رو انجام بدن. الزامی بعدی اینه که نمیشه تو حوزه سلامت اجتماعی کار کرد اما روی کرده علمی رو مد نظر نه. نمیشه تو این حوزه کار کرد از دانش و تجارب جهانی نخواهیم استفاده بکنیم. خب طبیعتا اینها بخشی از این الزاماتی است که ما برای این تولیگری داریم. حالا در قانون به موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مداخله در آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از معلولیت‌ها، مشارکت اجتماعی و طبیعتاً ایجاد فرصت برای ورود بخش خصوصی رو هم در قانون دیدن. شاید اون ابعاد سلامت که الان 4 تا بُعد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی داره، بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است. اما بدون شک 3 بُعد دیگه هم در این حوزه تاثیرگذارن. استدلال دارید که در مؤلفه‌های حتی سلامت جسم بعضی از پژوهش‌ها میگن تا 70% 75% مؤلفه‌های اجتماعی بر سلامت تاثیرگذار و ارتباط بین سلامت روانی و سلامت اجتماعی و سایر ابعاد سلامت نشون دهنده اینه که اگه قرار اتفاقی بیفته اون افزایش تعاملات فرابخشی حتی فراقوه ما اونجایی که از جرم صحبت میکنیم، اونجایی که از برابری در برابر قانون صحبت میکنیم، اونجایی که از شفافیت داریم صحبت میکنیم، اونجایی که از توجه به حقوق شهروندان صحبت میکنیم، طبیعتا این یک مؤلفه کاملا فراقوه است. و اتفاقا آقای دکتر با توجه به این که موضوعاتی که امروز ما تو جامعه داریم قطعا مثل 46 سال قبل نیست، نیازها مثل 46 سال قبل نیست. طبیعتاً سازمان بهزیستی هم نمیتونه با رویکردها و مدل‌ها و استراتژی‌های 46 سال قبل پاسخگوی نیازها و مطالبات جامعه باشه. به همین دلیل الزام دیگه اینه که ما از فناوری‌های نوین بتونیم استفاده بکنیم توی این حوزه. رویکردی که ما بریم سراغ مردم، نه اینکه مردم بیان سراغ ما، اینکه ما
درسته
خانواده محوری رو تقویت کنیم، مددکاری جامعی رو در واقع بتونیم تقویت کنیم، پیشگیری سطح یک رو که ما هر چقدر بتونیم یک سازمان مداخله‌گر خوبی باشیم قطعا نمیتونیم نیازا و مطالبات فراگیر این حوزه رو پاسخ بدیم. حرکت به سمت پیشگیری، چه در پیشگیری از معلولیت‌ها، چه آسیب‌های اجتماعی و رویکردهای ارتقایی که مردم زیست نیکو داشته باشن، تو اون الزامات در این حال که سازمان بهزیستی باید مسئولیت پذیر باشه در قبال وظایف قانونی، شجاعت مطالبه گری هم برای تحقق حقوق ذی‌نفعان و مردم رو باید بیش از گذشته داشته باشه.
انشالله. شما اشاره کردید مثلا به 46 سال پیش. من میخوام بگم که مسائل مرتبط با سازمان بهزیستی کشور و من جمله حوزه سلامت اجتماعی اساساً بگذارید بگم از یک سال پیش به این سمت هم خیلی مهمه. امروز ایران با چالش‌های مختلفی از جمله عدم قطعیت روبرو هست. شرایط حین جنگ و پسا جنگ الان تأثیرات خودشو داره. شما یک سازمانی هستید که تعریفی روشن برای خدماتون دارید، ولی به نظرم میرسه برای نظام سیاست‌گذار و حکمران مملکت هم یک سازمان پیشنگر هستید و میتونید که نشانه‌های متعددی رو از تغییرات اجتماعی، از کشتارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی و همینطور چالش‌هایی که مسائل اقتصادی و البته بسیاری از اونها مزمن شده یه فعلی رو در برابر سلامت اجتماعی کشور ببینید، کما اینکه سلامت اجتماعی کشور نیازمند هم سرمایه گذاری، هم توجه تقویت علمی و راهکارهای اون و البته مشارکت اجتماعی است. در برابر این چه میتونیم بکنیم؟ در چه پاسخی به اینها داریم؟
من خیلی خیلی سپاسگزارم از طرح این سوال.
خواهش میکنم.
من این رو نه به عنوان کسی که در سازمان بهزیستی کار میکنم الان، با من کسی که حالا در سازمان برنامه بودجه کشور کارمند اونجا بودم، در وزارتخونه مسئولیت داشتم، در سازمان بهزیستی هستم، در مجمع تشخیص مسئولیت کارگروه مسائل آسیب‌های اجتماعی رو دارم، با من حالا یک مددکار اجتماعی کوچیک توی این کشور. آقای دکتر، هیچ سازمانی به اندازه سازمان بهزیستی داده برای سیاست گذاری نداره. بروزترین، متنوع‌ترین، دیدبانی اجتماعی خوبی داره. من یه مثال میزنم، ما همین از 1 خرداد تا 15 تیر طرح ملی سنجش سلامت روان برای افراد بالای 18 سال اجرا کردیم برای اولین بار.
بله.
ما رفتیم سراغ مردم با حالا پیامکایی که در واقع دو شرکت بزرگ همکاری کردن در حال مسئولیت اجتماعی، اصحاب رسانه همه و همه و همه کمک کردن، بیش از 635 نفر شرکت کردن، حدود 20% در شرایطی هستن که ما باید مداخله جدیتری براشون انجام بدیم. این چه چیز، چه پیامی برای ما داره؟ این پیامش اینه که ما در نظام سیاست‌گذاری و سیاست‌های کلی سلامت باید روی ارتقای سلامت روانی، باید روی تاب‌آوری فردی و اجتماعی، باید روی حتی روی سیاست‌گذاری پرداخت یارانه برای حوزه سلامت روان بازنگری بکنیم. این اجتناب ناپذیره. مثال دیگه میزنم. ما همین قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، خب کاری بود که بهزیستی شروع کردیم. ما تا سال 83 قانون نداشتیم. مجدد 96-97 قانون بازنگری میشه. امروز چه اتفاقی افتاد؟ سازمان بهزیستی با همون در واقع اطلاعات و داده‌هایی که در اختیار داشت، امروز ما میبینیم که یک قانون داریم. ما تا سال گذشته کمتر از 9% بودجه برای اجرای قانون رو داشتیم. امسال با کمک دولت و مجلس و پیگیری همکاران که سازمان شده حدود 24%. این نوعی سیاست گذاری است. همین پلاک خودروی معلولین که احتمالاً سمت شهر می‌بینید، این نوعی از سیاست گذاری است که سازمان با کمک حالا شرکای دولتی و غیر دولتی انجام داده. ما با داده‌هایی که داریم خیلی 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 بیشتر میتونیم در سیاستگزاری‌های مختلف، سیاستگزاری‌هایی که هم رو به مردم باشه، عامه مردم، هم سیاستگزاری‌هایی که برای گروه‌های خاص ما در واقع است. یا همین الان توسعه اورژانس اجتماعی، خط تلفن 123، توسعه خدمات مشاوره، اینا نوعی تغییر در سیاستگزاری‌هایی است که ما داریم. به دلیل تنوع فعالیت‌ها و داده‌های بروزی که داریم، ما الان میتونیم بگیم دیروز در حوزه اجتماعی کشور روی زمین و زیر زمین چه خبر بود.
درسته.
ما میتونیم بگیم کجای قانون درست اجرا نمیشه و کجای قانون باید اصلاح بشه و کجا باید قانون جدید تصویب شه. ما سال 92 بود قانون‌نامه اورژانس اجتماعی تصویب شد. این نوع سیاست‌گذاری است. در همین قانون برنامه هفتم پیشرفت ماده 85 دقیقاً برای توسعه این موضوع قانون گذاری میشه که حالا 24 بعد از 15 سال خودروهای جدید با همکاری سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و خود بهزیستی خریداریش رو داره رونمایی میشه.
درسته.
نتیجه اون سیاست گذاری هاست و داده هاست که منجر به این شد که نهادهایی که ازشون نام بردن بعد از 15 سال متوجه این موضوع میشن که باید رو این بخش در عرصه سیاست گذاری تدبیر دیگه ای رو اتخاذ بکنن. ما باید، آقای دکتر شما خودتون متخصص این حوزه اید، درسته ما پیش بینی نمیتونیم بکنیم، پیشگویی هم نمیتونیم بکنیم، ولی ما میتونیم با بررسی روندها به سیاست گذاران هم هشدار بدیم، هم بسته سیاستی پیشنهادیمون رو نه فقط به زیستی به تنهایی که با همکاری انجمنهای تخصصی، دانشگاه ها، صاحب نظران، سازمان های مختلف این بسته سیاستی رو داشته باشیم. و ورود بیشتر به این حوزه از نظر من در حوزه استادی بسیار بسیار تاثیرگذاره. ببینید ما سال گذشته آقای دکتر 28 گزارش تحلیلی تهیه کردیم.
گزارش ملی.
28 بله، گزارش ملی تهیه کردیم. که ما متوجه این موضوع شدیم که مثلا تقریبا بین 24 تا 27 درصد بچهای ما، بچهای تو مراکز ما، بچهای طلاق، بچه‌هایی که اگر ما یه جایی داشته باشیم که خانواده که حالا جدا شدن بچه‌شون اونجاست، یه جایی برای نگهداری روزانه‌شون باشه، دیگه بچه‌ها رو تحویل مراکز ما به صورت شبان‌روزی نمیده. ما این کار رو انجام دادیم، هم مراکز روزانه رو برای اولین بار رو اندازی کردیم، یعنی 4 تا استان رو اندازی میشه، 29 هم افتتاح خاص این برنامه‌ها رو داره. خب این الان داره اجرا میشه، مرکز سلامت اجتماعی خانواده داره اجرا میشه. موضوع حمایت از خانواده‌های چندقلو، شما هر چقدر هم دارایی داشته باشی، وقتی یه خانواده بچه دو قلو، سه قلو، چهار قلو، پنج قلو داره، طبیعیه که نقش‌های دیگرش تحت تأثیر این شرایط قرار میگیره.
و این در حقیقت سازمان بهزیستی کشور هست در این میدان احساس مسئولیت فوری میکنه.
دقیقاً اومدیم همین الان 46,000 خانواده رو داریم حمایت میکنیم. امسال اومدیم گفتیم خیلی خوب، ما الان داریم یه پولی بهشون میدیم، نایه رو شیر خوش بهشون تمرکز داریم، ولی آیا اون پدر یا اون مادری که توی خونه هست نباید برای نقش های دیگش گام برداره؟ حتی گاهی مواقع دکتر برای خرید رفتن دچار مشکله، برای تعویض پوشک بچه دچار مشکل
میشه. اینا چالش های مهمی است، به خصوص با شرط اقتصادی که پرسیدم از شما.
ما امسال اومدیم همون کمک رو داریم، یعنی ما خودمون رو محدود به فقط زن سرپرست خانوار نیازمند یا فقیر نکرد. ما اومدیم گفتیم این خانواده است، حفظ این خانواده و حفظ سلامت اعضای خانواده مهمه. گفتیم در حد بضاعتمون هم ورود پیدا کردیم، اون کمک‌های مالی رو به تفکیک بود خانوار در واقع داریم انجام میدیم. امسال اومدیم یه پروژه مراقب همراه گذاشتیم که همین هفته هم رونمایی میشن این مراکز. مراقب همراه چیه؟ ما امسال چون سال اوله برای اینکه اشکالاتش هم در بیاریم، امسال 200 مراقب همراه داریم آموزش میدیم، یعنی با حتما آموزش ببینیم. هر فردی هم با 10 تا خانواده ارتباط داره، از اینا شما پرداخت میکنید، اینا کنار خانواده ها قرار میگیرن، کمک میکنن روزی 2 ساعت، روزی 1 ساعت، 2 روز، بستگی که به شرایط خانواده. همین که ما در سازمان رفتیم به این سمت، نوعی داریم سیاست گذاری میکنیم برای اینکه کنار اینها باشیم. موضوع بعدی، ما تقریبا دنبال این بودیم که همیشه مراکز نگهداری کودکانمون افزایش بدیم. ما الان رویکرد رو عوض کردیم. چیکار کردیم؟ ما توسعه مراکز شبانه روزی اولویت ما نیست، مراکز روزانه و بعد امداد در خانواده، یعنی بچه تو خونه باش. اما چیزی که ما توی دینمون داریم که میگن بچه های یتیم رو مثل بچه های خودتون خانواده هاتون نگهداری بکنید.
بله.
ما اومدیم سال 405 یارانه مراکز رو 60% افزایش دادیم، یارانه امداد یعنی بچه تو خونه رو 90% افزایش دادیم. این یک تغییر نگاه، تغییر استراتژی است و داریم اجرا میکنیم. چرا این مسیر رو داریم؟ برای که اون خانواده محوری برای ما مهم.
آقای دکتر متشکرم از شما. به خانم آقایان به این ترتیب فرصت این ویژه برنامه یه رهیافت هم که به مناسبت هفته بهسیستی کشور بود به پایان میرسه. برای همه دست‌اندرکاران در این عرصه مهم ملی آرزوی موفقیت، سلامتی و توفیق بیشتر دارم. از دیدگاه نظر شما همچنان استفاده میکنیم. روی سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 به اتفاق آقای دکتر موسوی چرک، دکتر آروان و همینطور خانم دکتر زکایفر و دیگر همکاران هم در این برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین‌شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین‌خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه های طبیعی نفت با گودال های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه های کم عمق دستی بوده است.
سومری ها، آشوری ها و بابلی ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می شد استفاده می کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می شد. در میان مصری ها به منظور پوشش کتانهای مومیایی شده مورد استفاده قرار می گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخمهایشان و روشن کردن چراغهای فانوسی استفاده می کرده. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فراورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می‌شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می‌بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.